عصرتون به خیر و نیکی باشه عزیزان شنونده، بسیار ممنون و سپاسگزاریم که همچنان ما رو همراهی میکنید. امواج شبهه عنوان برنامه است که دعوت میکنم بشنوید. You can't buy bread, you can't do anything, it's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگرداندن.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه‌های تندرو برای انتقاد از گروه‌های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه‌ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
روز رقابت به نشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و اضمحلال
هم اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سر.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فریخته رادیو گفتگو. به بخش دیگری از مجموع برنامه امواج شبهه خوش اومدید. محمود شهیدی هستم و به همراه همکارانم در تیم برنامه امواج شبهه افتخار داریم تا یک ساعت پیش رو همراه شما خوبان باشیم. سامانی 30035 و شماره تلفن 0903-91-34-744 در پیام رسانهای مجازی پل ارتباطی ما با شماست. شماره روابط عمومی سازمان صداسیما 162 هم به صورت 24 ساعته برای دریافت نظرات شما فعال است. بررسی سیاست‌های رسانه‌های بیگانه در قبال منافقین، این موضوع امروز برنامه امواج شبهه است که دعوت می‌کنم تا پایان این بحث همراه ما باشید. مجموعه برنامه امواج شبهه تلاش داره با استفاده از تکنیک‌ها و تاکتیک‌های رسانه‌ای از پشت پرده عملکرد رسانه‌های بیگانه صحبت کنه. خوشحال میشیم اگه همراه ما باشید و ما رو از نظرات خودتون بهره‌مند سازید. بار دیگه عرض میکنم خدمتتون که سامانی 30035 آماده دریافت نظرات ارزشمند شما عزیزانه. شما فرهیختگان و همراهان عزیزی که شنونده یه برنامه ما از امواج رادیو گفتگو هستید، میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده باشید. به روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی این موضوع یعنی رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه در قبال بحث منافقین بپردازیم. جناب آقای دکتر محمد پور سیدی، کارشناس حوزه رسانه و تروریسم. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد حوزه رسانه. سلام آقای دکتر، عصر بخیر، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. اینجا ایران تهران، استودیو پخش رادیو گفتگو است و شما صدای برنامه امواج شبهه را میشنوید.
خط اشاب
پایانی بر سازمان مجاهدین بود، سازمان مجاهدینی که بسیار محبوب آمریکا و خیلی خدمت کرد.
این توصیفی بود از وضع منافقین از زبان عضو جدا شده این گروهک تروریستی پس از حمله پلیس آلبانی.
حمله به لحاظ حقوق بشری محکوم است.
بعد از حمایت شبکه‌های فارسی زبان خارجی از منافقین، حالا صحبت از یک نگرانی شده.
بالاخره چه اتفاقی داره میفته؟ مکرون داره پشت پرده با جمهوری اسلامی میبنده، دولت یه کار میکنه، پارلمان یه ادا در میاره.
نگرانی از ارتباط نزدیک غربی ها با ایران. وقتی حمله قانونی پلیس آلبانی به مقر منافقین در این شبکه ها به معامله غرب با ایران تعبیر می شود.
اروپایی ها دست کم در ظاهر امن به نظر میاد همه چی رو در سینی دارن تحویل جمهوری اسلامی میدن.
90 دقیقه جمهور فرانسه با رئیسی حرف میزنه، معلوم نیست چی رد و بدل شده.
اینجا در شبکه‌های فارسی زبان خارجی صحبت از سیاست خارجی فعال ایران است.
یک تغییر عمده‌ای در نگاه جهانی به جمهوری اسلامی ایجاد شده.
جمهوری اسلامی دیپلماسی بسیار مؤثری رو در پیش گرفته، از این جهت که روزی نیست که امیر عبداللهیان به جای سفر نکنه، همین امروز تو عمانه. پولهاشون رو آزاد کردن، مذاکرات تجمعی همزمان دارن پیش میبرن.
میگویند لغو تجمع منافقین در فرانسه، حمله پلیس آلبانی به مقرشان در آلبانی و آزادی آقای اسدی دیپلمات وزارت خارجه کشورمان از بلژیک خیانت غرب است به اپوزیسیون.
اون روند به بنبست رسید، یعنی روند اتکاب خارجی. اون اغراق‌هایی که قبلا میشد اشتباه بود، اون اغراق‌هایی که اتکاب خارج داشت.
شرایط نشون میده که ما نمیتونیم روی خارجی ها حساب باز کنیم. ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که غربی ها فکر منافع ملی خودشون هستن.
اتکای بیش از حد بر کشور خارجی برای هیچ گروهی در هیچ زمانی نباید صورت بگیره، چون آخرش به قوه ممکنه به اینجا برسه.
ببینید وقتی که سیاست مماشات به حد میاد جلو و این کارها رو میکنه، محدود به مجاهدین نخواهد شد، گریبان دیگر هم خواهد گرفت.
هشداری به مخالفان ایران که ممکن است به زودی دچار سرنوشت منافقین شوند.
عصر بخیر شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. همونطوری که در بخش خط اشغال برنامه شنیدید، بعد از اعلام خبر حمله پلیس آلبانی به مقر منافقین در تیرانا که بازتابی جهانی هم داشت، اعلان مواضع آمریکا، فرانسه و تغییر رفتار سعودی در قبال این گروهک و واکنش رسانه‌های بیگانه به نوعی کنشگری کشورهای حامی منافقین در این خصوص نشون داد که جایگاه این گروهک در نزد کشورهای حامی چه در حوزه راهبردی و چه در حوزه‌های تکنیکی و تاکتیکی به مثابه ابزاری توانمند در عملیات و نازل در حمایت محسوب میشه. به نحوی که حتی تاریخ مصرف سیاسی این گروه زیر علامت سوال جدی قرار گرفته. با در نظر گرفتن این موضوع که قبل از ورود پلیس به مقر اشرف سه برگزاری اجلاس سالیانه این گروه در فرانسه، به رغم اون که فرانسه هم همیشه به عنوان یکی از حامیان مهم و برجسته این گروه محسوب میشود، با مخالفت روبرو شد. آقای دکتر پور سیدی، آیا رسانه‌های بیگانه اروپایی پایه با آمریکایی پایه یا منطقه پایه نسبت به مسئله منافقین اختلاف نظرهایی در انعکاس و بازتاب دیدگاه‌هاشون و ادبیاتشون در این زمینه دارن، یا اساساً به نظر شما این بعضی از تعارضات کلامی که میان این رسانه‌های مختلف وجود داره برگرفته از یک نوع جنگ زرگری هست؟ کدام مدل رسانه‌ای رو شما در واقع در این زمینه ارجح میدونید؟
خدمت شما عرض کنم، در گام اول ما باید تحلیل رسانه‌ها رو نسبت به یک گروه یا گروهک تشخیص بدیم.
در خدمتتون هستم.
رسانه‌هایی که شما اسم بردین نسبت به منافقین از منظر یک گروه تروریستی نگاه نمی‌کنند، بلکه اون یک اپوزیسیونی می‌دونن که ساختارمنده.
بله.
این گام اول یک اختلال شناختی رو به مخاطب نشون میده که مخاطب اشتباه کنه و نگاهش به یک گروهک تروریستی رو تبدیل می‌کنن به یک گروه سیاسی. عملا بین رسانه‌های آمریکای پایه، اروپا پایه و رسانه‌های منطقه‌ای ما نسبت به منافقین تغییرات یا واکنش‌های تاکتیکی وجود داره. همه اینا از لحاظ راهبردی منافقین رو به عنوان ابزار رسانه‌ای استفاده می‌کنن که بتونن جمهوری اسلامی رو در دیدگاه مخاطبینشون جایگاهش رو کاهش بدن.
بله.
اما در این مسیر در مقاطع مختلف و با رویکردهای مختلف تغییر میکنه. مثلا در آشوب‌های سال گذشته رسانه‌های منطقه‌ای بیشتر از منافقین استفاده کردند، با گروه‌هایی مثل جوانان محلات که انتساب می‌دادن به منافقین که شاید انتسابشون هم اشتباه و خطا باشه، ولی گامی که برمی‌داشتن این که برجسته‌سازی کنن و بزرگنمایی کنن جایگاه منافقین رو. قسمت دیگه‌ای که استفاده می‌کنن این رسانه‌ها، مخصوصاً رسانه‌های غربی، اینه که بتونن از منظر حقوق بشری ورود پیدا کنن، این گروه رو یکی از گروه‌های صدمه دیده جمهوری اسلامی خطاب کنن، در حالی که این گروهک 17,000 شهید ترور رو برای این کشور ما به ارمغان آورده و ثمرات و تبعات اقدامات اینا در تاریخ جمهوری اسلامی جز جلادی، جز مزدوری نبوده. ولی میان با یک سفیدسازی، با یک پاکسازی حافظه تاریخی کشور ما و مخصوصا در قسمت نسل زد ما که عملا رفتارهای پیشین این گروهک رو مطرح نمی کنن و این مسیر رو پیش میرن که ما با یک گروه سیاسی در طرفیم، در حالی که ما با یک گروهک تروریستی طرفیم که همه گام ها، همه اقداماتی که ما امروزه از داعش و طالبان و گروهک های دیگه میشنویم در مقاطع مختلف انجام شده رو اینها چندین گام جلوتر پیش بردن. ما شهیدی داریم، امام شهید فاطمه طالقانی که ایشون 3 ساله بوده به شهادت رسیده و عملیات مهندسی رو داریم و در جنایت ید طولایی دارن منافقین. پس گام اولی که رسانه های غربی برمیدارن اینه که حافظه تاریخی جامعه ایرانی رو سعی میکنن که پاک کنن و از منظری مظلوم نمایی منافقین رو نشون بدن. تو همین اتفاق اخیری هم که رخ داد شما شاهد این بودین که اعضای منافقین به جوری داشتن مظلوم نمایی میکردن که گویا هیچ اقدام نامناسبی رو انجام ندادن، بلکه تازه ما داریم شاهد یک سری گام هایی هستیم که کشور آلبانی داره مسیر قانونی رو طی میکنه، داره گام هایی به سمت منافع ملی خودش طی میکنه، چون ما شاهد حضور چندین هزار نفر از تروریست های حرفه‌ای در یک کشور هستیم و این بازگشت کشور آلبانی و فرانسه به روندهای قانونی خیلی مثمر ثمره و قطعا منافع ملی خودشون رو تامین میکنه.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر پور سیدی. آقای دکتر داوودی، عرض کنم خدمت شما که با توجه به صحبتایی که شد، بحث حالا این که رسانه‌های بیگانه ممکنه گاهی هم مبادرت پاکسازی یا سفید نمایی بکنن و سعی میکنن با عنوان یک گروه سیاسی اپوزیسیون یا حتی اپوزیسیون متشکل یا متشکلترین اپوزیسیون سیاسی ایران مطرح بکنن این گروهک رو، اما در این حال به نظر میرسه که در تحلیل نهایی نوعی نگاه کاهنده و یا به عبارت دیگر انتظارات فروکاهیده رو در افکار مخاطبان نسبت به این گروهک می نشانند و بارگذاری می کنند. در این مورد اگر ممکنه و رویکرد رسانه‌ها در این زمینه در سطح کلان توضیح بفرمایید.
ما قطعا فیلم هایی رو دیدیم که موشک شلیک میشه، تا بره به هدف اصابت بکنه هر چند کیلومتری که حرکت میکنه یه بخش از موشک از انتهای موشک جدا میشه برای اینکه بتونه شتاب را افزایش بده و حالا هزار تا محاسبه دیگه داره تا نهایتا یه کلاهایی که میمونه و محل اصابتی و اون میزان تخمینی که در واقع زده شده. راجع به بحث منافقین، نگاه غرب، حالا نگاه غرب که عرض میکنم لزوما اروپا و آمریکا تلقی نمیشه، حتی برخی از کشورها در منطقه که حالا علی الظاهر روابطمون این روزها باهاشون داره مناسب میشه اما علی الباطن مسائل پیچیده‌تر از این صحبت‌ها تلقی میشه، نگاهشون به منافقین و اساسا نگاهشون به اپوزیسیون همینه. ببینید، بحث استارت خوردن حزب منافقین یک مسئله اجماع بین سرویس‌ها و دسک‌هاست که الان داره اتفاق میفته. شما زمانی که به پادگان اشرف در واقع حمله شد در عراق و اون روند اول موضوع خروج منافقین از خاک عراق مطرح شد، رسانه‌های بیگانه تقریبا خودشونو کشتن، یعنی
درسته
هیچ فکتی نبود که اینها فراخوان نکرده باشن جهت اثبات حقانیت و مظلومیت در واقع منافقین، که خب این یک بحث بسیار جدی بود. اما چرا این دفعه ما نگاه میکنیم میبینیم که حتی اینترنشنال هم یه مقدار با یه تعدیلی داره به مسئله برخورد میکنه؟ من شما رو دلالت میدم به تحلیلی که خود بی بی سی فارسی بعد از نشست جورج تاون که اعضای منشور مهسا دوره هم جمع شده بودن، اون 5-6 نفر
بله.
که حالا 4 تاشون در واقع برجسته بودن، اونجا یه تحلیل رو بی بی سی ارائه میکنه. این تحلیل رو هم به نقل نمیاره، این تحلیل رو خودش به عنوان یه بخش تحلیلی خودش میاد اول بیان میکنه که آقا اپوزیسیون سر موضوع مهسا امینی به جنبندی رسیده، به اتحاد رسیده، به اتفاق رسیده، غیر از منافقین که نپذیرفتن. دفتر سیاسی منافقین هم توسط رسانه‌هاشون شروع می‌کنه مرتب بیانیه دادن، پیام دادن که ما اینو قبول نداریم، شروع می‌کنه به لنگ و پاچه انداختن توی فضایی که اینها به دنبال این مسئله بودن که نشون بدن که اپوزیسیون خارج از ایران متحد شده، پس کسانی که در ایران دارید نیابت از ما دارید می‌جنگید، بدونید یه پشتوانه دارید و یه پیام در واقع وایرال بین‌المللی رو هم در واقع ایجاد کنن. از اجلاس جورج تاون تا اجلاس تا نشست مونیخ که مجددا اینها رضا پهلوی اینها اومدن تو نشست امنیتی هم شرکت کردن، ما میبینیم مرتبا منافقین دارن ساز ناکوک میزنن. نکته اول، آیا منافقین در این حدی هستند که بتونن ساز ناکوک بزنن؟ قاعدتا به لحاظ اون فضایی که لاغر ظرف یکی دو دهه ما گذشته ما داشتیم، اصلا در عدد مخالفت با این فضا نیستن، چون اولا سر و تهشون رو شما بگیرید کلن حدود 5-6 تا آدم هن که اجازه حرف زدن دارن، ما بقیه هم که محصولن. پس این یک مهندسی رفتار داره شکل میگیره. کلید حذف منافقین از دایره اپوزیسیون فعال ایران بعد از ابتدای نشست جورج تاون دیگه خورده شد. چرا؟ دو تا علت داشت. برنامه یکی از برنامه های شبکه بی بی سی فارسی تو یکی برنامه حدود یک سال قبل بررسی کرد که تنها اپوزیسیون مسلح علیه ایران دو شاخه است، یه شاخه سمت کومولق و اینا میره که فعال، یه شاخه هم منافقینن. خب منافقین که دیگه الان به اون معنا مسلح نیستن، پس چه خاصیتی برای مثلا این اریکه اپوزیسیون دارن علیه ایران؟ نکته دوم، اساساً جذب سازمان منافقین با اشکال جدی مواجه شده و این مثل اون دهه 60 که مثلا یا دهه اوایل دهه 70 که بشه خوب جذب کرد و سازمان رو اینا جوان کنن، از این حرف هم که دیگه ندارن. خب تهش شده یه مشت افرادی که به درد دو جا میخورن، نشتی گرفتن، ایجاد نشتی اطلاعات در داخل و نهایتا نشستن پشت سیستم برای زدن 4 تا هشتگ و 5 تا اکانت و نمیدونم
حکه
یه اعتدال درست کردن و یه نمیدونم فالا حک و حالا حک هم تازه حک منافقین مال این حرفا نیستن، سرویس هایی که دارن کمکشون میکنن. پس اجماع رسانه‌ای به این نقطه داره میره، ما داریم از گرانیگاهشون صحبت میکنیم، پیام هایی که دارن منتقل میکنن داره نشون میده که منافقین به عنوان یک اپوزیسیون دیگه به درد بخور نیستن که هیچ، خیلی جاها دارن دست و پاگیر میشن. چرا؟ ما در داخل ایران خیلی از این افرادی که در خیلی از این عملیات های مسلحانه شرکت داشتن یا آموزش دیده منافقین بودن یا مرتبط با منافقین، بالاخره یه ارتباطاتی که با اینا داشتن، از قضا ما هم در داخل هر کدوم از اینها رو که میگرفتیم این عمل این ارتباط برملا میشد، به محض اینکه میگفتیم این با منافقینه، یه بخشی از پنل مهندسی ضد انقلاب داخل ایران به مشکل میخورد، چون اتصال یک آدمی که اینا میخوان ازش قهرمان بسازن به منافقین عملا
احسن
اون محبوبیت رو بین میره،
با مشروعیت اون عمل زیر سوال میبرد.
پس خارج از اینان که عامل برهم زدن اون اتفاقن، داخل ایران هم که هرچی اونا رشته میکنن اینجا با یه اتصال منافقین پنبه میشه، خب به چه دردی میخورن؟ پس ببینید، نظامی که منافقین رو ایجاد کرد، اون نظام غربی که منافقین رو اومد بهش پروبال داد و و و و و حالا من کاری با عقبه ایدئولوژیکیشون ندارم، آقای سیدی قطعا میتونه بهتر اینها رو در واقع بازگو بفرمایند. جنس رسانه هایی که داشتن، اعلامیه هایی که داشتن، نوع فرمت و فونتی که استفاده میکردن و قصه هازا امروز دیگه به درد نمیخوره که هیچ دست و پاگیرم هست. چرا؟ چون حتی تو حوزه فرمت جنگ های ترکیبی هم منافقین تعریفی ندارن، چون قدرتمندتر از منافقین اون یکی میتونه لب کردستان با 4 تا مثلا دوش پرتاب یه خورده امنیت رو به هم بزنه. منافقین این کارم دیگه نمیتونن انجام بدن. مضافاً که الان توی یه فضایی هست که میشه به اسم یک تفاهم منطقه‌ای سوخت اینها رو توجیه کرد، سوختشون داد، تمومش کرد، در واقع رفع کارش. خب این همه مدت اینا تو آلبانی بودند، چرا آلبانی اقدامی نمی‌کرد؟ به رغم اینکه ایران اعتراض دیپلماتیک داشت، اعتراض قضایی داشت، اعتراض امنیتی داشت، اعتراض سیاسی، خب چرا انجام نمی‌دادن؟ یهو الان به محض یه مقدار متفاوت شدن شرایط منطقه میاد این کار رو انجام میده. من میگم برگردیم به پنل‌هایی که رسانه‌های بیگانه دارن راجع بهش صحبت می‌کنن. از منظر رسانه‌های بیگانه، چون رسانه‌های بیگانه رسماً مال سرویس‌ها و دسک‌های خارجی هستن، کسی هم شکی نداره. پس قاعدتاً سرویس ها به این جنبندی رسیدن که رسانه ها به نحوی عمل کنند که اساساً اعلام شود تاریخ انقضای منافقین به عنوان یک واحد عملیاتی مؤثر در حوزه اپوزیسیون به سر رسیده. حالا کدام جریان قرار است جایگزین شود؟ اینهایی که الان دارن الک میشن قرار کجا به خدمت گرفته بشن؟ و از شبکه اطلاعاتی که اینها داشتن و طی این حدود 5.5 دهه‌ای که اینها در واقع داشتن چگونه سیانت کنند که دست جمهوری اسلامی به تعبیری برای تبلیغات نیفتد، مسائلی است که اتفاقا رسانه‌های بیگانه از الان دارن روش کار میکنن. پس مسئله آلبانی، مسئله پلیس آلبانی در واقع این یه اتفاقه. خب اینو ما داشته باشیم. حاج آقای سیدی احساس کردی که نیازه بفرمایید که من بحث رو در واقع جابجا کنم. اما یه نکته دیگه هم خیلی مهمه. سطح توقعات مخاطب در ایران رو رسانه ها دارن در حد یه حذف ساده یا تهش یه مبادله یا استرداد دیگه الان به اعتقاد بنده بی ثمر کاهش بدن. یعنی چی؟ یعنی ما الان در ایران احساس کنیم که این که پلیس آلمانی ریخته الان منافقین رو داده، مثلا یکی دو تا سه تا توش هم کشته، که حالا یه رزومه هم درست کنن این آدم تو فلان عملیات بوده، خب بوده، الان مردش به چه درد من میخوره؟ زندش به درد ما میخورد. اتفاقا به اعتقاد من اینها ریختن افراد مؤثری رو هم بزنن که طرف زنده دسته، هیچ نوع سیستمی نیفته، که این هم جای خودش جای بررسی داره. خب عملا توقع ما رو در یک حد بسیار نازلی در حد مریم رجوی و در حد حذف منافقین دارن کاهش میدن، در حالی که دقت کنیم بیش از 17,000 شهیدی که منافقین رو دست ما گذاشتن و تحمیل کردن به انقلاب و به مردم، خود منافقین به تنهایی نبودند، حداقل 30-40 تا کشور پشتش بودن و سیستم پشتش بودن. پس یک، دارن مسئله تفکیک بین موضوعات رو ایجاد میکنن. این کار رو بی بی سی از چهارشنبه هفته پیش به جد تو دستور کارش قرار داده، یعنی داره کاملا جدا میکنه. یعنی منافقین به ماهو و منافقین که حالا اونا میگن سازمان مجاهدین خلق، به ماهو و سازمان مجاهدین خلق رو داره بررسی میکنه. از اون طرف این رسانه های اروپایی پایه، رسانه های امریکایی پایه، از سه‌شنبه هفته پیش دستور کارشون رو این گذاشتن که اتفاقا آمریکا هم با پلیس آلبانی موافقه و اینو یک مسئله داخلی میدونه. چطور تا دوشنبه هفته پیش مسئله داخلی نمیدونسته، یهو ظرف 24 ساعت چون داخلی. یعنی رسانه‌های آمریکایی پایه هم دارن موضوع آمریکا رو، چون همه میدونن که آمریکا نقشش در شکل دهی منافقین علل خصوص خارج کردنش از لیست تروریستی چی بوده، پس صدای آمریکا و رادیو فردا شروع کردن به این اقدام رو انجام دادن. از اون طرف برخی رسانه‌های منطقه‌ای مثل همین رسانه‌های تحت حمایت عربستان و قسل هازا، اینا هم شروع کردن اساساً منافقین رو یه مسئله فرامنطقه‌ای و یه مسئله اپوزیسیون مرتبط با ایران، ارتباطی به بقیه نداره، در حالی که هزینه آلمانی رو، هزینه اعتدال رو کی میداد؟ اصلا مرکز اعتدال رو کی اومد سرمایه گذاری؟ غیر از عربستان کشور دیگه ای نبود. حالا الان چون بارون اومده ترکا هم اومده؟ نه، این ترکی که عربستان ایجاد کرده با 1,000 تا
رفتار دیپلماتیک هم حل نمیشه که الان نمیخوایم بررسی کنیم. اما رسانه های عرب پایه متصل به وهابیت هم دارن موضوع رو مسئله فرامنطقه‌ای بیان میکنن. پس منافقین عملا در حال تبدیل شدن از یک چاه ویل به یک چاله موضوعی در نزد مخاطب با ته و سرانجام منافقین رو بگیریم رجوی رو تحویل بدیم و تمام. اینجا دارن راجع بهش کار میکنن که رسانه ها الان روی این کوریدور برای اینکه جمهوری اسلامی یا افکار عمومی یا رسانه های داخل به چیزی فراتر از ترور که لوازم و لوجستیک فکری میدانی سیاسی اطلاعاتیش هست دیگه نپردازن، که حالا بهتر میشه راجع بهش بعد صحبت.
بله خیلی ممنون آقای دکتر داوودی. آقای دکتر محمد پورسیدی، از شما سوال بعدی به تبع این هستش که از نظر پیشینه و عقبه سیاسی و ایدئولوژیک این گروهک و تأثیر این عقبه و پیشینه فکری و سیاسی در رویکرد رسانه های بیگانه نسبت به اونها، فکر میکنید که حالا با توجه به صحبت های آقای دکتر داوودی کردن و حالا این تفکیک بین رسانه های مختلف اروپایی آمریکایی منطقه‌ای در زمینه نوع برخورد تبلیغ با منافقین به عمل آوردن، این به نظر شما چه ارتباطی داره با اون عقبه فکری سیاسی ایدئولوژیک و کارکردی که این گروهک داشته؟
من در استمرار صحبت‌های دکتر داوودی که به شیوایی تفکیک رو فرمودن، من یک فصل مشترک رو بگم. در هر سه سطح رسانه‌ها، چه اروپایی پایه، چه آمریکایی و چه مناطق عرب نشین وابسته به وهابیت، ما یک فصل مشترک داریم که اینها وقتی که میخوان صحبت کنن میان مطرح میکنن که از لحاظ انسانی ما داریم این موضوع رو نگاه میکنیم. چرا از لحاظ انسانی نگاه میکنیم؟ به هر حال یک گروه سیاسی یک سری اقدامات داشته، یک سری ایدئولوژی ها داشته، سیاست ها داشته و رفتارهای و این کنه شما میتونیم بررسی کنیم. اما این قسمت رو میان فراموش میکنن، عملا مطرح نمیکنن. چرا این قسمت رو مطرح نمی کنن؟ چون در سطوح مختلف گروهک منافقین اقدامات و جنایت‌های زیادی رو انجام داده. از منظر ایدئولوژیک این گروه برخلاف گروه‌های سیاسی دیگه، من اینجا تعبیر گروه سیاسی رو از این منظر به کار می‌برم که اگر بخوایم با فقط از منظر ایدئولوژیک نگاه کنیم، اقدامات رو بررسی نکنیم. یک گروه سیاسی یک سری اصول و راهبردهایی داره. ولی در این 5 دهه منافقین عملاً پایبند نبودن به گزاره‌هایی که سال‌های قبل مطرح کرد. یکیش مبارزه با استکبار بوده. بارها اعلام کردن که ما مبارزه با استکبار یکی از اقدامات
امپریالیستی بود. بعد
ولی عملاً در برهای زمانی مختلف می‌بینیم که همکاری‌های مختلفی رو با امپریالیسم انجام داد.
بله.
از اونور از اسلام صحبت کردن، گفتن ما نگاه نوینی نسبت به اسلام داشتیم، که این نگاه نوین به اسلام عملا نه گفتارهاشون منطبق بوده با اسلام و نه رفتارهاشون. پس عملا ما یک ایدئولوژی مختوش رو شاهدیم، ایدئولوژی که خودشون برساخ کردن، سرکرده منافقین با توجه به اون الهاماتی که فردی که می شده اومده ایجاد کرده که هیچ بنمایه و هیچ خاستگاه نظری جدی نداره. این از باب ایدئولوژی. پس به همین دلیله که رسانه های غربی و رسانه های منطقه عملا از گذشته نام نمی برند و میان یک فصل مشترکی به نام مسائل انسانی رو مطرح می کنند. چرا مسائل انسانی؟ به این دلیلی که اقدامات و ایدئولوژی های قبلی این گروهک انقدر سیاهه که اگر شما بخواید مطرح کنید عملا محل محاکمه می شه. و اگر دقت کنید مخصوصا رسانه هایی که آقای دکتر